شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای نورالدین قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و جهان. منتهی این روزها یک خبر بسیار مهمی هستش که بیشتر مورد بحث است و گفتگو و در مورد تونس. می‌خواستم بفرمایید که در تونس چه گذشت، چه می‌گذره و اگر بخوایم از شواهد و قرائن یک تحلیلی درباره آینده این بیامش شورش چگونه تحلیلی میتونه باشه. حتی در گوگل غربیا انقلاب جزمین یا یاسمین، بعد هم درباره این که بسیاری این حوادث تونس رو با خیزش و جنبش پرشکوه خرداد 88 مقایسه میکنن به نوعی. برخی میگن که دیدی که تونسی ها پیروز شدن، اونا میدونستن چیکار کنن و رفتن تا پایان و جنبش ما نتونست کارشو به پایان برسونه. باز برخی میگن که جنبش به همین دلیل فروکش کرده و توانایی پیروزی نداره و اینها رو از ضعف جنبش و بعدم از ضعف ملت ایران میشمارن. حالا میخواستم به این پرسش ها هم پاسخ داده بشه که چه نقاط مشترکی بین این قیام و شورش مردم تونس با جنبش ملت ایران هست، چه تفاوت هایی با هم دارند و چقدر این تفاوت ها میتونه اصولی باشه اگر هست، و اینکه وضعیت جنبش ما امروز چیست. یه عالم سوال ها.
بسیار خوب، ولی اگر اجازه بدید بحث خیلی اساسی که گفتید میپردازیم. پیش از اون دو مطلب، دو خبر، دو رویداد دیگه که به نحوی برای ما ایرانی ها، به ویژه اونهایی که خودشون را در خط مقدم اندیشه پردازی جنبش میدونن، اهمیت داره، قابل توجهه.
بله.
یکیش سفر رئیس جمهور چین به آمریکاست. در روزهای گذشته سفر 14 انجام شد و یکی برگشت دیکتاتور هایتی به کشورش. در من این عرفه بکن تا میگم و میپردازم به تونس.
بله.
آقای جینتاو برای بعد از 30 سال از آمریکا دیدن رسمی کرد و مراسم بسیار حساب شده با شکوه استقبال از او برگزار شد. شام رسمی که معمولا چند در اینجور موارد داده میشه داده شد و مصاحبه مطبوعاتی مشترک هم با اوباما انجام شد. همین مسئله باعث شد که بحثای بسیار زیادی در آمریکا و در نقاط مختلف جهان بشه، برای اینکه همه میدونن که الان این کشور چین هست که همه قدرت‌های جهان رو به فکر انداخته. کشوری که در 30 سال گذشته، به ویژه در 20 سال گذشته، با گام‌های بسیار استوار حرکت‌هایی کرده که در درجه اول از لحاظ اقتصادی به سرعت چنان بالا آمد، با رشد گاهی اوقات دو رقمی بالای 10% که همین 7-8 ماه پیش با روش محاسبه رسمی نامینال به صلاح اکسچنج دلار از ژاپن جلو زد و با روش سبد هزینه ها یا PPP هم خیلی وقت پیش جلو زده بود و آمریکا به 14 تریلیون دلار تولید ناخالص بشه و با اون روش PPP چین هم در آستانه 10 تریلیون دلار هست. اعلام شد که کسری موازنه صادرات واردات یا کسری موازنه بازرگانی آمریکا با چین در سال گذشته به 252 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگه چین دو کار دیگه کرده، حالا با برنامه ریزی بوده یا به صورت بایپروداکت این حرکتش بوده، و اون اینه که اولا به دلیل این توسعه اقتصادی نفوذ سیاسی هم در سرتاسر جهان بسیار به دست آورده. سالهای گذشته بیشتر یه نفوذ محلی داشت ولی امروز یک قدرت جهانی حساب میشه. و اون چیزی که برای من اهمیت در علاقه مندم دست روش بذارم، که جالبه که من همیشه از کیسینجر هم به 180 درجه فاصله داشتم، هرگز خوشم نمیمد، ولی جمله‌ای در مصاحبه همین چند روز پیش گفت و توضیح دادم که هم کیسینجر هم به جنسی هر دو در این سفر تدارک سفر همکاری کردن و در مراسم هم بودن. جمله‌ای گفت بسیار جالب و اون این که باز امریکایی ها باید بپذیریم که اونها مثل ما نیستن، تفاوت دارن و خودشون حساب کتاب های خاص خودشون رو دارن. این چیزیه که سالهای طولانی هم بسیاری از تحلیلگران در امریکا و در اروپا، امریکای به ویژه لاتین، بهش پرداختن که پروسه جدایی یا به هم زدن معادله مرکز پیرامونی رو چگونه بتونن جلو ببرن. در این راه دولت چین و کشور چین یکی از بزرگترین گام ها رو برداشته، و در حالی که یاد من هست که بعد از فروپاشی شوروی جورج بوش پدر اعلام کرد که جهان وارد سیستم تک قطبی و تک قدرتی شده، تک ابرقدرتی شده، و نظم نوین جهانی بر مبنای رهبری آمریکاست. از اون روز تا حالا این حرکت افول داشته و به اینجا رسیده که امروز قدرت‌های دیگه مرتب در برابر ابرقدرتی آمریکا ایستادن. نکته ظریف در مورد چین این هست که هم 7-8 ماه پیش در همین صحبت ها اشاره کردم، نخست وزیر چین که در آمریکا بود در مصاحبه یک ساعتش با CNN اصرار در این نکته داشت که کشور ما یک کشور در حال توسعه است، راه‌های طولانی در پیش پای ما هست که بتونیم به توسعه کامل برسیم. یعنی اوج توازو، و این رو من در ذهنم مقایسه می کردم با یاب سرایی های معجزه هزاره، که در حالی که ایران هر لحظه به سوی مشکلات اقتصادی بیشتر میره و هر لحظه بحران به نگران کننده تر میشه و هر لحظه تعداد کسانی که زیر خط فقر میرن بیشتر میشه، در حالی که حتی از حل کردن ابتدایی ترین مشکلات مدیریتی و اقتصادی واموندن، در همین حال در رسانه های جهانی در مصاحبه ها اعلام میکنن که جهان آینده جهان ایرانه، کشورهای جهان از مدیریت ما استفاده میکنن، ما تعیین کننده جهانی و ما پیشرفته ترین و بهترین هستیم. در حال این بار هم رئیس جمهور چین باز همین اشاره رو داشت که ما در کشور در حال توسعه هستیم، اما در حالی که این حرف رو میزنه از شاید معدود کشورهای جهان باشه که بحران اقتصادی لطمه به اونجا نزد، به جز یکی 2% تفاوت در تولید ناخالص اونا همچنان به جلو رفتن. و نکته جالب این که تونستن از همین مشکل فایننس به طور مالی وال استریتی راه‌های بهتری برای توسعه بیشتر برای خودشون پیدا بکنن.
بله.
این حالی که به هر حال این نکته بسیار مهمه که وقتی بشنویم که سناتورها یا اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به وضع موجود بارها تکرار میکنن که چرا ما باید از چین پول بگیریم، وام بگیریم و خرج کمپانیا بکنیم یا پروژه اجرا بکنیم، در حالی که میشنویم که چین در آمریکا بین 3 تا 3.5 تریلیون دلار پول گذاشته، در حالی که میزان بدهی عمومی آمریکا داره میره تا 110% تولید ناخالص داخلی برسه. اینها واقعیت هاست که اگر برای عموم مسئله مهمی نباشه، برای خواص اونهایی که اهل این تحلیل ها هستند نشون دهنده این هست که تا کجا معادلات گذشته به هم ریخته و امروز ما با شرایط نوینی روبرو هستیم. در این برنامه سفر و در مراسم شام صحبتی که با ما کرد و بعداً در مصاحبه مطبوعاتی مطرح کردن، نکات جالبی مطرح شد، از جمله این که مشخصاً رئیس جمهور آمریکا اصرار داشت که ما باید اقتصاد رابطه اقتصادیمون رو بیشتر کنیم، ما میتونیم به شما اتومبیل بفروشیم، سافت‌ور بفروشیم، هایتک بفروشیم. به همین دلیل به مصاحبه یکی از تحلیلگران در اینجا گوش میکردم میگفت که اسم اوباما رو که معمولا فرمانده کل قواس رئیس جمهور در آمریکا، میگفت فرمانده کل دلالان، و ایشون عملا به جای صحبت سیاسی در اونجا حکم دلال اصلی رو در معاملات اقتصادی بازی کرد. نکته پر اهمیتی که بخوام بهش انگشت بذارم این هست که در اون مهمانی شام که معمولا مقامات عالی رتبه دو کشور حضور پیدا میکنن، رؤسای شرکت های بسیار بزرگ، کورپوریشن های عظیم بین المللی آمریکایی از قبیل گلدمن ساکس، از قبیل مایکروسافت، لاکهید مارتین و کمپانی جنرال الکتریک، از این رقم کمپانی ها اسلحه سازان و بم سازان و بعد سافت‌ور سازان هم حضور داشتن. در مصاحبه مطبوعاتی که برگزار شد، خبرنگاری از اوباما پرسید که خب شما با این رابطه دوستانه که علاقه من به تمدید بشه بیشتر بشه، مسئله حقوق بشر در چین چطور میشه؟ در مطبوعات هم نوشتن چگونه ممکنه اوباما که خودش جایزه صلح نوبل رو برده با رئیس کشوری رابطه بسیار خوب برقرار بکنه که برنده جایزه صلح نوبل رو در کشورش به زندان انداخته و به 11 سال محکوم کرده. در پاسخ این سوال اوباما برگشت که بله، ما مسائلی داریم که نظرمون با هم یکی نیست و ما مرتب مسئله حقوق بشر رو مطرح کردیم و میکنیم. ما به عنوان آمریکایی نمیتونیم ببینیم که در جایی حقوق بشر نقض بشه. همینجاست علاقه من دمونن که در جناح جبهه اصلاح طلبی و یا در حرکت جنبش دموکراسی خواهی ایران هستند و چشمشون رو به واشنگتن دوختن به این نکات ریز توجه بکنن. ایشون این حرف رو زد در برابر رئیس جمهور چین، نه براش گفت نه اکسرمال منفی نشون داد، با همون تواضع چینی برگشت گفت که بله، ما مسائل زیادی داریم، راه درازی در پیش داریم و در مرور زمان کشور بزرگ پرجمعیتی داریم، مسائل زیادی داریم که باید حل کنیم، به مرور زمان به مسئله حقوق بشر هم خواهیم پرداخت.
بله.
در صحبت‌های گذشته اشاره کرده بودم که چند سالی است که چین هم در 21 مارس، یعنی اول فروردین ما، هر سال یه گزارشی از نقض حقوق بشر در جهان که آمریکا معمولا نقش اول رو داره منتشر میکنه به تقلید از گزارش آزادی دموکراسی و بشر وزارت خارجه آمریکا.
بله.
همینجا میتونیم بفهمیم که ما در چه دنیای بمبشور زندگی میکنیم. هم آمریکایی که رئیس جمهورش میگه ما به عنوان یک آمریکایی نمیتونیم نقض حقوق بشر رو تحمل کنیم، و در همین رابطه با همین کشور آتوریتریان سرکوبگر بهتر رابطه رو داره، و از در سر تا سر جهان دوستانش رو نگاه بکنیم، در خاورمیانه، عربستان و سعودی دونه وسطایی، مصر و حکومت دیکتاتوری وضعیت ویژه که نزدیک به حکومت نظامی چندین سال در اونجا برقراره، زندان ها پر از زندانی و شکنجه به شدت برقراره، و اردنی که شاه در اونجا همه کار است، هر تصمیمی دلش بخواد میتونه بگیره، اسرائیلی که بیش از 1.5 میلیون انسان رو زندانی کرده، و مراکشی که در اونجا بازم شاه همه کار است، همه تصمیمها رو او میگیره، و در سرتاسر این منطقه دست کم، حالا به جاهای دیگه جهان نمیرم، در سرتاسر این منطقه اینها دوستان بسیار نزدیک آمریکا هستند. ما هرگز ندیدیم که این احساس آمریکایی بودن در رابطه با حقوق بشر، تضییع حقوق بشر در رابطه با عربستان و سعودی به جنب جوش در بیاد. اما در رابطه با جاهای خاص به قول کسینجر باز هم اینا به خاطر مسائل داخلی و مصرف داخلیه. نکته که میخوام انگوش بذارم این هست که یادمون باشه بدونیم که سیستم در آمریکا کار میکنه.
دقیقاً.
هرگز باور نکنیم که وقتی که اوباما جوان با شعار تغییر به قدرت رسید، اون حتما میتونه تغییر بده و کار بکنه. همون انتخاب تازش که رئیس سابق یکی از رؤسای سابق گلدن ساکس به سمت ریاست کاخ سفید برگزید، همه بدون استثنا گفتن این به خاطر ابراز به اصطلاح نرمش و طلب رفاقت وال استریت این کار شده. در همین رابطه یکی از تلویزیونها کار جالبی کرده، در حالی که خبر رو منتشر میکرد، مصاحبه سال 2008 اوباما رو نشون میداد که میگفت من به این دلیل به کاخ سفید نمیخوام برم که در اونجا به چند تا بانک و وال استریت یا به کورپوریشن ها کمک بکنه. ولی حالا عملا میدونیم که نه میکنه. کورپوریشن ها هستن که دموکراسی دست اونهاست، که در صحبت های گذشته اشاره کردم مشخصا از دهن چندین نماینده مجلس مسئله کلپتوکراسی یا حکومت تبهکاران دزدان و یا الیتوکراسی کورپوکراسی سال هاست در آمریکا مطرحه. یعنی معروف در رسانه های به ویژه آلترناتیو گفته میشه کارپوریت کانگرس کنگره کورپوریشنی و دموکراسی کورپوریشنی رسانه های کورپوریشنی که اونها تعیین کننده هستند. این صحبت های ظاهر و عزیزی که میشنویم که رئیس رؤسای جمهور با هم میکنند، اینها فرمالیته است، ولی تصمیم گیری های اساسی در همون جلسه که آقای هوجینتاو با رؤسای کمپانی ها برگزار کرد اونجا گرفته میشه.
بله.